سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 24 روز از ماه بهمن رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا. صبحانه بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم که به رسم همیشه در ابتدای این برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
محمود احمدی نژاد میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند.
صدها مهاجر غیرقانونی در آمریکا بازداشت شدند.
آیت الله خامنه‌ای میگوید توافق‌های تهران با اروپایی‌ها نباید روی کاغذ بماند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است حدود 3 ماه دیگر برگزار شود از فرد خاصی حمایت نمی‌کند. آقای احمدی نژاد دلیل انتشار این اطلاعیه را رد برخی شایعات اعلام کرده و گفته است این موضعش قطعی و غیر قابل تغییر است. حدود 5 ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی به طور علنی اعلام کرد به محمود احمدی نژاد گفته است نامزدی او در انتخابات را صلاح نمی داند. با این حال سفرهای او به شهرستانها ادامه یافته و شایعاتی نیز در حمایت آقای احمدی نژاد از نامزدی غلام حسین الهام یا مهرداد بذرپاش، دو تن از نزدیکان او در زمان ریاست جمهوریش منتشر شده بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
ماموران اداره مهاجرت فدرال آمریکا روز شنبه صدها تن از کسانی که مهاجر غیرقانونی توصیف شدند را دست کم در 4 ایالت بازداشت کردند. مقام‌های رسمی این بازداشت‌ها را اقدامات اجرایی معمول خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی اعلام کرده بود که در صورت پیروزی تا 3 میلیون نفر از مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد. بازداشت‌های اخیر در آتلانتا، نیویورک و شیکاگو انجام شده است. آقای ترامپ از صدور فرمان‌های جدیدی در دوشنبه یا سه‌شنبه آینده برای ارتقای سطح امنیت ایالات متحده خبر داده است. هفته گذشته دادگاه تجدید نظر فدرال فرمان اجرایی رئیس جمهوری مبنی بر منع موقت ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران را تعلیق کرد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با استفان لوفون نخست وزیر سوئد از او خواست کمک کند که توافقات تهران با کشورهای اروپایی به تعبیر او روی کاغذ نماند. آقای خامنه‌ای شامگاه روز شنبه از رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران انتقاد کرد. او گفت اغلب توافقات انجام گرفته در 1.5 سال اخیر عملی نشده است. برخی کشورهای اروپایی مانند بریتانیا ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با تهران از رفتار منطقه‌ای ایران انتقاد می‌کنند. مقام‌های ایرانی نیز می‌گویند همکاری‌های بانکی بین‌المللی با ایران در حد انتظار آنها بعد از توافق هسته‌ای نیست. ایران و گروه 5+1 در تیر ماه سال 1394 خورشیدی به 1 توافق هسته‌ای برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در قبال لغو تحریم‌ها علیه تهران دست یافتند.
منطقه استقرار نهادهای حکومتی در بغداد موسوم به منطقه سبز روز شنبه هدف اصابت چند راکت کاتیوشا قرار گرفت. حمله راکتی به منطقه سبز بغداد در حالی رخ داد که ساعتی قبل در جریان درگیری نیروهای پلیس و معترضان هوادار مقتدی صدر روحانی شیعه دست کم 7 تظاهرکننده کشته و 300 تن دیگر هم زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دست کم 1 مأمور پلیس هم در این درگیری‌ها کشته شده است. مقتدی صدر تاکنون چند بار با فراخواندن هوادارانش به تجمع از دولت عراق خواسته است که برای پیشگیری از گسترش فساد دست به اصلاحات بزند.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز شنبه خبر داد که آب و برق همه شهرهای استان وصل شده و امروز یک شنبه نیز مدارس و ادارات فعالیت خواهند داشت. اما به گفته یدالله حضرتی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز در صورت وقوع مه احتمال قطع دوباره برق وجود دارد. مسئولان ملی و محلی هم گفتند که بحران ریزگردها و رطوبت بالا در روز شنبه باعث قطعی آب و برق مدارس و ادارات 11 شهر خوزستان و تعطیلی مدارس و ادارات شد. برخی از نیروگاه‌ها و سدهای بزرگ ایران در استان خوزستان قرار دارند.
محمود احمدی نژاد روز گذشته در اطلاعیه‌ای گفت که در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری از هیچ شخص، گروه و جناحی حمایت نمی‌کند. آقای احمدی نژاد دلیل این موضوع را رد برخی شایعه ها مبنی بر حمایت از نامزد خاص در انتخابات سال آینده عنوان کرده. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
زمزمه های انتخاباتی در فضای سیاسی ایران، آن هم در شرایطی که حدود 100 روز دیگر قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. روز شنبه محمود احمدی نژاد در اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد که عضو هیچ جناح، حزب و گروهی نیست و در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز از فرد، جناح و حزب و گروهی حمایت نمی‌کند. پیش از این و به دنبال آن که خبرهایی درباره فعالیت انتخاباتی آقای احمدی نژاد منتشر شده بود، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که در یک نشست با محمود احمدی نژاد گفته که صلاح نمی‌داند او در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد شود.
من هم به ملاحظه صلاح حال خود و اون شخص و صلاح حال کشور به ایشون گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدونیم ما شما شرکت کنید.
12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است 29 اردیبهشت سال آینده برگزار شود. در چنین شرایطی و در حالی که به نظر میرسد حضور و فعالیت انتخاباتی محمود احمدی نژاد دیگر منتفی است، چه چهره هایی در اردوگاه اصولگرایان شانس بیشتری برای نامزدی در انتخابات دارند؟ برخی اصولگرایان میگویند که دست کم نام 14 چهره سیاسی این جریان برای نامزدی مطرح است. محمد باقر غالیباف، محمد رضا باهنر، غلام حسین الهام، سعید جلیلی، عزت الله زرقامی از جمله چهره های سرشناسی هستند که در این فهرست طولانی قرار دارند. این در حالی است که حتی با وجود اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب به عنوان تشکل تازه اصولگرایان و اعلام حمایت بسیاری از اصولگرایان از این تشکل، گویا هنوز اجماعی بر سر حمایت از یک نامزد واحد بین اصولگرایان وجود ندارد. در دیگر سو اصلاح طلبان همان گونه که محمد رضا عارف پیشتر اعلام کرده بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری بار دیگر از حسن روحانی حمایت می‌کنند. آقای عارف روز شنبه هم با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که رسانه ملی تریبونی برای حمله به اصلاح طلبان شده و جریانی می‌خواهد به تعبیر او فضای انتخابات را سرد کند، فضایی که تا امروز و به رغم طرح موضوع آشتی ملی از سوی اصلاح طلبان به نظر می‌رسد گرم نشده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعیه اعلام کرده عضو هیچ جناح و حزب و گروهی نیست و در انتخابات آینده ریاست جمهوری از فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نخواهد کرد. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن آمریکا. آقای واحدی، تحلیل شما از اطلاعیه آقای احمدی نژاد چیه و دلیل اون رو در چه چیزی میدونین؟
به نام خدا، من اتفاقا فکر کنم اطلاعیه کاملا کاربردی هست و حساب شده صادر شده. حالا بعضی از دوستان دیدم در فضاهای مجازی یه مقدار تمسخر کردن یا مثلا اصلا کی منتظر احمد نژاد بود. واقعیتش این نیست. اگر خاطرتون باشه سال گذشته که بحث کاندیداتوری احمد نژاد مطرح شد، یک نگرانی در بین بعضی افراد درست شد که ممکنه بخش از رأی جذب کنه و این واقعیت داره. اگر نخواهیم خودمون رو گول بزنیم، حالا به هر دلیل، به دلیل کارهایی که کرده، به دلیل قدرت عوام فریبی که داره، حتما سقف رأی قابل توجه احمد نژاد داره و به نظر میرسه احمد نژاد با این اطلاعیه از اصولگراها انتقام گرفته، چون این احتمال وجود داشت که با بعضی از روش‌های تبلیغاتی بخشی از رأی احمد نژاد رو جذب کنن و این امکانش بیشتر برای اصولگراها بود تا اصلاح طلبان و اعتدالیون. پیشاپیش به نظر من در یه زمان مناسبی این رو ابلاغ کرده، حتما میدونه خودش هم اصلاح طلبها و دیگران هم، حالا یه عده از باب تمسخر، یه عده از باب انتشار، این رو منتشر خواهند کرد و به گوش بسیار از ایرانیان خواهد رسید. این به نظرم بخشی از رأیی که اصولگرایان دنبال مصادرهش بودن که با یه نوع شبیه سازی‌هایی رأی احمد نژاد رو جذب کنن، جلوی اون رو گرفته. به نظرم انتقام از اصولگراها گرفته.
خب وضعیت اصولگرایان رو شما در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو چطور پیش بینی میکنین؟ چرا هنوز نامزد یا نامزدهای اصلی این گروه مشخص نشده؟
ببینید، اصولگراها مثل اصلاح طلبان نیستن که حالا من چون از دوستان خودمون هستن، خودمون میگم چموشی در بینشون باشه، اصولگرا با یک فرمان از بالا مسئلهشون حل میشه. به گمانم بزرگترین کمک رو آقای خامنه بهشون کرده با حذف احمدی نژاد، احتمال اجماع رو در بینشون زیاد کرده و هر روزی لازم باشه طبیعتا اون هم یک نوع رقابت ایجاد خواهند کرد برای اینکه طبیعی جلوه کنه. اما اونها نگرانی ندارن، 10 روز به انتخابات هم لازم باشه اجماع میکنن یا اگر لازم باشه تعدد کاندیدا خواهند داشت. به نظرم خیلی برای اونها دیر نیست، برای اصلاح طلبان همیشه دیره، به خاطری که خیلی مطمئن نیستن کاندیداهاشون چه وضعی پیدا خواهند کرد یا سیستم‌های تبلیغاتی حکومتی با کاندیدا چه برخوردی خواهند کرد. اما برای اصولگراها نگرانی خاصی وجود نداره و هیچ وقت برای اونها دیر نیست به نظرم.
اما دست آخر وضعیت حسن روحانی به عنوان نامزد اصلاح طلبان و اعتدال گرایان رو چجور پیش بینی میکنیم؟ وضعیت آقای روحانی به نظرتون بهتر شده نسبت به سال 92 یا ضعیفتر؟
یه مقدار سخت قضاوت کردن از بعضی جهات، به حالشون یک جاذبه هایی در ایجاد کرده با بعضی از حرفایی که زده، چهره کاملا متفاوتی از چهره امنیتی حسن روحانی از خودش درست کرده، بعضی از حرفای آزادیخواهانه زده، بعضی حرفای بسیار شجاعانه زده که آقای خاتمی و دیگران نمیگفتن یا جرأت نداشتن یا نمیخواستن. از این جهت مثبت بوده. از بعضی جهات چون ایشون متاسفانه، من این رو از روز اول ریاست جمهوریشون هم گفتم الان هم میگم، چون تمام تخم مرغ‌هاشو در سبد برجام گذاشت و برجام اونطوری که توقع میرفت پیش نرفت، از این جهت منفی شده. و آقای روحانی تنها کسی در بین کاندیداها که زمان خیلی به نفعش نیست. البته ممکن اتفاقاتی هم بیفته که به نفعش باشه، اما هنوز من فکر میکنم اصولگراها و شخص آقای خامنه‌ای حربه هایی برای تخریب روحانی دارن و گمان میکنم در مجموع زمان خیلی به نفع آقای روحانی در آینده نیست.
ممنون آقای واحدی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
موفق باشید.
اما نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارید. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
آقای روحانی شما چرا همش میرین حرف مردم رو میزنین؟ شما آقای خامنه ای چرا همش پشت مردم قایم میشین؟ ترامپ با مردم کاری نداره، آقای پرزیدنت آمریکا با مردم ایران کاری نداره، با دولتش مشکل داره، مثل همه دولت‌های دیگه، مثل همه کشورهای دیگه، با دولت کار دارن اینا.
پیغامی داشتم برای آقای رضا پهلوی که ایشون رئیس شورای ملی ایران هستن. می‌خواستم بپرسم از ایشون که ایشون رو انتخاب کرده و بعد اگر ایشون فکر اینو دارن که یک زمانی در ایران حکومت بکنن، ما به اندازه کافی 38 سال تا اون کارهای پدر شما رو داریم پرداخت میکنیم. پدر شما 38 سال ما رو در این دردسر انداخت و آیا فکر میکنید که ما به شما اعتماد خواهیم کرد و شما رو در صدر حکومت ایران قرار خواهیم داد؟ من فکر میکنم پدر شما به تمام ملت ایران بدهکاره.
اینقدر دیگه واقعا بدبین نباشین به این نظام. مردم که با زور اسلحه کسی نمیاره تو خیابون، مردم خود جوش میان، میگه میشه کسی به زور بیاری تو خیابون؟
آخه اومدن تو خیابون دلیل نمیشه که مردم وفادار این رژیم هستن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 24 بهمن از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، قطع آب و برق و تلفن در 11 شهر استان خوزستان در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها یادداشت‌هایی دارن درباره بحرانی که روز گذشته استان خوزستان و 11 شهرش دچار شدند. روزنامه مردم سالاری با تیتر خوزستان خاموش شد از استان خوزستان به عنوان استان نفتخیز یاد کرده و وضعیت روز گذشته رو وضعیت اضطراری توصیف کرده. نوشته که صبح روز گذشته به دنبال گرد و خاک شدید، مه و رطوبت به وجود آمده، برق ابتدا قطع شد، بعد از اون هم پمپ‌های آب در منابع اصلی توزیع آب در شهرهای مختلف استان خوزستان قطع شدند و منجر شد به قطع آب. همچنین این روزنامه نوشته که هم تلفن ثابت و هم تلفن موبایل هم دچار مشکل شده و شهرهایی هم که با بحران مواجه شدن، اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هندیجان، دشت آزادگان، شادگان، آبادان، خرمشهر، هویزه و ماشهر بودند. روزنامه دیگر روزنامه ابتکار هست که نوشته ریزگردها سال هاست که به استان خوزستان هجوم میارن، از 13 سال پیش بنوشته این روزنامه، ولی مسئولین تا کنون یک فکر اساسی برای مهار این بحران نکردن. عکسی هم که منتشر کرده مربوط است به بحران ریزگردها در شهر اهواز که روی خاک یا ریزگردهایی که روی خودروی نشسته نوشته شده ما داریم میمیریم. روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده از قول شهروندان مشکلات اونها رو بیان کرده، اما نکته مهم در گزارش روزنامه اعتماد این هست که روز گذشته بنوشته این روزنامه 700 هزار بشکه تولید نفت ایران هم کاهش پیدا کرد به دلیل قطع برق در مناطق نفتخیز. روزنامه فریختگان سرمقالی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و این ماجرا رو به کابوسی توصیف کرده که ممکن هست یک شهروند روزانه با اون مواجه بشه. و روزنامه ایران در گزارشی که مژگان جمشیدی نوشته تاکید کرده که منشأ ریزگردهایی که این بحران رو در دو هفته گذشته در استان خوزستان ایجاد کردن منشأ داخلی هست، نه منشأ خارجی که پیشتر مقام‌های محیط زیست اعلام کرده بودن از عراق و عربستان سعودی ریزگردها وارد ایران میشه.
بله، اما روزنامه های کیهان و وطن امروز به تلاش اصلاح طلبان برای آشتی ملی واکنش نشون دادن. چه نکاتی در این واکنش ها بیان شده؟
امروز روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه نوشته با تیتر باز چه خوابی دیده اید، تاکید کرده که آشتی ملی واژه‌ای است که این روزها بنوشته این روزنامه اصحاب وطن فروش فتنه بیان میکنن. اشاره ایشون به اظهارات محمد خاتمی و چهره های اصلاح طلب هست که این روزها تاکید کردن بر آشتی ملی. البته خود آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم دو روز پیش در مراسم 22 بهمن در سخنانی که داشت تاکید کرده بود که همه ما دنبال آشتی ملی هستیم. روزنامه کیهان در سرمقاله خودش تاکید کرده که هدف از این آشتی ملی این هست که بار دیگر کسانی که معترض هستند به ساختار جمهوری اسلامی نفوذ پیدا بکنن و نقشه های خودشون رو بنوشته این روزنامه عملی کنن. روزنامه وطن امروز هم در یادداشتی که مفصل هست، البته هم به عنوان سرمقاله است و هم تقریبا یک صفحه این روزنامه رو در بر میگیره، تاکید کرده که آقای محمد خاتمی در حال حاضر رهبر لیبرال ها در ایران هست و البته این روزنامه تاکید کرده که اونها میتونن عذرخواهی کنن از نقش داشتن در اعتراضات سال 88 و به مسجد برگردن و نماز بخونن، اما اجازه پیش نماز شدن نخواهند داشت.
ما روزنامه وقایع اتفاقی سال 95 رو سال سونامی خودکشی توصیف کرده، دلیل انتخاب همچین توصیفی چی بوده؟
روزنامه وقایع اتفاقی امروز تقریبا دو صفحه از روزنامه رو اختصاص داده به خودکشی هایی که به ویژه در انظار عمومی ته سال 95 انجام شده و به همین دلیل هست که این روزنامه سال 95 رو سال سونامی خودکشی توصیف کرده. یک آماری هم ارائه کرده از شمار خودکشی هایی که در تهران و شهرهای مختلف انجام شده و بنوشته این روزنامه زنان در این خودکشی ها که در انظار عمومی انجام شده بیشترین تعداد رو به خودشون اختصاص دادن، بیشتری موارد خودکشی به زنان مربوط است. علاوه بر این اونطوری که این روزنامه گزارش کرده زنانی که سنشون بسیار پایین هست، حتی برخی از کسانی که بنوشته این روزنامه دست به خودکشی در سال 95 در انظار عمومی زدن سنینی پایین 18 سال هم داشتند.
اما دست آخر روزنامه فرهیختگان از صدور حکم قطع دست برای دو برادر به اتهام سرقت خبر داده، جزئیات بیشتر رو میگه.
روزنامه فریختگان گزارش داده که یک شعبه دادگاه در تهران دو برادر رو که حدود 500 میلیون تومان از مناطق شمالی شهر تهران از طریق بنوشته این روزنامه زاغزدری سرقت کرده بودند رو به قطع دست محکوم کردند. البته این روزنامه یادآوری کرده که شرایط قطع صدور حکم قطع دست بسیار مشکل هست در قوانین ایرانی و به همین دلیل این حکم رو کم سابقه توصیف کرده که در سالهای اخیر موارد کمتری از اون صادر شده.
بله، ممنون که امروز با ما همراه بودید در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
مرسی. به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور از اختلال در تردد جاده‌ای به سبب بارش برف و مه خبر داده. پیامد بارش این سامانه در مناطق جنوب کشور بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید در مناطق کوهستانی، بارش برف در مناطق مستعد، بارش تگرگ، آب گرفتگی معابر عمومی، طغیان رودخانه ها و مسیل ها خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است حدود 3 ماه دیگر برگزار شود از فردی خاص حمایت نمی‌کند. ماموران اداره مهاجرت فدرال آمریکا صدها تن از کسانی که مهاجر غیرقانونی توصیف شده‌اند را دست کم در 4 ایالت بازداشت کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با استفان لوپون نخست وزیر سوئد از او خواست کمک کند که توافقات تهران با کشورهای اروپایی به تعبیر او روی کاغذ نماند. منطقه استقرار نهادهای حکومتی در بغداد موسوم به منطقه سبز روز شنبه هدف اصابت چند راکت کاتیوشا قرار گرفت. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان خبر داد که آب و برق همه شهرهای استان وصل شده و امروز یک شنبه نیز مدارس و ادارات فعالیت خواهند داشت. قزاقستان از گروه‌های سوری، فرستاده ویژه سازمان ملل و نماینده اردن خواسته علاوه بر ایران، روسیه و ترکیه در اجلاس صلح سوریه در آستانه شرکت کنند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت 8 غیر ایرانی خبر داد که به گفته او قصد داشتند در 22 بهمن عملیات تروریستی انجام دهند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با بازنشستگی پیش از موعد زنان مخالفت کرد. بر اساس یک مصوبه مجلس قرار بود با درخواست بازنشستگی زنان دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت موافقت شود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی یک موشک بالستیک را در دریا آزمایش کرده است. این نخستین آزمایش موشکی پیونگیانگ بعد از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا است.
نتایج مسابقات شطرنج دختران جهان، خبرهای لیگ برتر فوتبال ایران، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های شطرنج زنان جهان در ایران و شکست دور از انتظار سارا خادم الشریعه مقابل گورامیشویلی از گرجستان که او رو در آستانه حذف از مسابقات قرار میده، در حالی که پرومیدترین نماینده ایران در این مسابقات بود. البته در بازی دوم سارا با مهره سفید شروع میکنه و این فرصت رو داره که در صورت کسب پیروزی کارو به بازی‌های تکمیلی بکشونه، اما اگر شکست بخوره یا مساوی بشه بازی از دوره رقابت‌ها از همین اولین گام حذف میشه. میترا اجازی‌پور دست به کار بزرگی زد و مقابل آناستازیا بودناروک نفر 16 در رتبه بندی رقابت‌ها موفق شد به پیروزی برسه و با یه تساوی در بازی دوم میتونه گام به مرحله بعدی بگذاره. رقابت آرپوسا پور کاشینان مقابل حریف آلمانی خودش هم به تساوی رسید تا 1 برد 1 باخت و 1 مساوی حاصل کار دختران شطرنج باز ایرانی در روز اول مسابقات باشه. لیگ برتر فوتبال ایران امروز شهرآورد تهران برگزار میشه بین پرسپولیس و استقلال، در شرایطی که تراکتور سازی تبریز تیم دوم جدول دیروز نتیجه جالب توجهی رو رقم زد و ذوب‌آهن اصفهان رو با نتیجه سنگین 4-1 از پیش رو برداشت. حالا در صدر جدول رده‌بندی پرسپولیس 47 امتیاز، تراکتور سازی در رده دوم 41 امتیاز، استقلال تهران هم 34 امتیازیه و نتیجه بازی امروز خیلی در معادلات صدر جدول هم تعیین کننده است. اگر پرسپولیس ببره گام بلندی به سمت قهرمانی برمی‌داره، اگر استقلال برنده بشه باز حساسیت در صدر جدول حفظ میشه تا روزهای پایانی لیگ، اگر مساوی بشه باز شرایط فرق میکنه. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا مصاحبه‌ای با مدیر شرکت نگهداری اماکن ورزشی کشور انجام داده و او گفته که ورزشگاه آزادی مشکل داره اما نگران ریزش طبقه دوم نیستیم. آقای مدبر به ایسنا گفته که هزینه مقاوم سازی ورزشگاه آزادی 160 میلیارد تومان برآورد شده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب گزارش مهدی رستم‌پور شنیدیم. هومن امروز فوتبال برگزار امروز بالاخره قصد داری به عنوان یک فوتبال اولی ببینی بازی رو یا نه؟
ببین من گفته بودم هر زمان تیم ملی بازی کنه جام جهانی باشه نگاه میکنم.
حالا از همین جاها باید شروع کنی دیگه تا به تیم ملی برسی. میدونی
کجا بازی دارن؟
زمین خاکی شروع می‌کردن، تو کوچه پس کوچه بازی می‌کردن، بعد می‌رسیدن به تیم ملی. تو یه راست می‌تونی از تیم ملی شروع کنی، بعد اصلا این بازی باشگاهی شروع کنی تا برسی به تیم
حالا
ملی.
حالا کی با کی بازی داره؟
پرسپولیس با استقلال همین الان داشت میگفت آقای رستم‌پور گزارش دیگه کرده. شما استقلالی هستی یا پرسپولیسی ها؟
خب من تیم ملی سفیدپوش دیگه.
بله.
تمون تیم ملی.
تمون تیم ملی.
بله. حالا الان شما هیجان زده هستی که تیم مورد علاقه
داری. بله بله. پرسپولیس امروز بازی داره. 84 رومین بازی دربی همون شهرآورد.
شهرآورد.
بله. قرار. بله الان از اتاق فرمان هم به من اعلام شد که اونجا پرسپولیسی هستن. اکثریت و پرسپولیسی هست. اسم بچه ها رو بگم من با گرایششون یا نگم؟ بگم. آقای مراد ویسی سردبیر این برنامه پرسپولیسی هستم. افتخارشون. آقای مهداد کریمیان کارگردان برنامه.
آقای بنیامین سعد.
آقای بنیامین سعد که اینجا همین گزارششون رو. بله. آقای خسرو رنجبر هم استقلالی هستن. چند شدیم 1-2 3-2 شدیم. بله. آقا شما چی تکلیف مشخص کنی اینجا؟
سوئیس منطقه بی‌طرف.
منطقه بی‌طرف ایشون رأی نمیدن.
بله.
و 3-2 با یک نفر ممتنع. اگه آقای سیاوش سعادتیان هم که با ما هستند بعضی شبها بودند اکثریت
حساب نیست آقای سعادتیان.
بله. فعلا که اینجا وزن به نفع پرسپولیسیا سنگینی میکنه. بازی ساعت 12:30 و
چه کسی بازی رو گزارش میکنه؟ من یادم اون زمانی که آقای خیابانی گزارش میکرد اون بازی استرالیا کلن 5 سالم بود. خب خیلی تو ذهنم بود اون نحوه گزارشش اصلا.
دیده بود اون بازی رو؟
آره دیدم دیگه اون رو دیگه.
خیلی عالی.
اون همشهری ما اون
عادل فردوسی پور بازی گزارش میکنه. بعد یه خبر جالبی که من داشتم نگاه میکردم خبرگزاری رو، یک تعداد از همین الان رفتن مقابل استادیوم آزادی توی تهران، منتظرن که در باز بشه و برن تو و برف اومده و غافلگیر شدن. حالا من نمیدونم این بارش برف قراره ادامه پیدا بکنه تا موقع برگزاری بازی. الان ساعت تقریبا داریم به 7:30 صبح میرسیم، 5 ساعت دیگه مونده تا بازی شروع بشه. 5 ساعت بیشتر 7:30 دیگه مونده. خیلی ها که از شهرستان میان به تهران تا این بازی رو ببینن و شب همونجا میخوابن تا صبح. و از یه چند سال پیش
همه آقا هستن دیگه خانم ها که
بله 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 یک تعدادی از فعالان جنبش زنان به استادیوم 100,000 نفری آزادی میگن استادیوم 100,000 پسری آزادی.
عجب
درست هم هست. یک تعداد از شهرستان ها تشریف میارن دم استادیوم آزادی و یه مدتیه که بهشون جای خواب میدن، غذا بهشون میدن، پذیرایی ازشون میکنن. الانم که هوا سرده احتمالاً پتو و اینجور.
ولی این خیلی جالب بود. حالا یه نقبی به این موضوع هم بزنیم که استادیوم 100,000 نفری پسران هست. یه عکسی هم امروز حالا یه مقدار مرتبط شاید باشه در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه از هیئت سوئدی که داره با هیئت ایرانی صحبت میکنه. هیئت سوئدی همه اکثریت خانم هستن. هیئت ایرانی از آقای ظریف و روحانی و همه بگید.
آقا ورزشیه نه بر سمت
آقا خانم ها و آقایون به هر حال دیگه. به هر حال
خب این از بحث ورزشی. بریم سراغ بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز یک شنبه
شما خوشحال هستی راجع به مسئله ورزشی صحبت
یک شنبه 24 بهمن ماه. ممنون که تا حالا با ما همراه بودید. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان بیرنده و شنونده ما باشید.
خدا رو شکر این بخش شروع شد. من مجدد ازتون سپاسگزاری میکنم که همچنان همراه برنامه صبحانه با خبر هستید و باز هم ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه اخبار رو با هم مرور کنیم.
محمود احمد نژاد میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از هیچ نامزدی حمایت نمی کند.
صدها مهاجر غیرقانونی در آمریکا بازداشت شدند.
آیت الله خامنه ای میگوید توافق‌های تهران با اروپایی ها نباید روی کاغذ بماند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است حدود 3 ماه دیگر برگزار شود از فرد خاصی حمایت نمی کند. آقای احمدی نژاد دلیل انتشار این اطلاعیه را رد برخی شایعات اعلام کرده و گفته است که این موضعش قطعی و غیر قابل تغییر است. حدود 5 ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی به طور علنی اعلام کرد به محمود احمدی نژاد گفته است نامزدی او در انتخابات را به صلاح نمی داند. با این حال سفرهای آقای احمدی نژاد به شهرستانها ادامه یافته و شایعاتی نیز در حمایت او از نامزدی غلام حسین الهام یا مهرداد بذرپاش دو تن از نزدیکان او در زمان ریاست جمهوریش منتشر شده بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
ماموران اداره مهاجرت فدرال آمریکا روز شنبه صدها تن از کسانی که مهاجر غیرقانونی توصیف شدند را دست کم در 4 ایالت بازداشت کردند. مقام‌های رسمی این بازداشت‌ها را اقدامات اجرایی معمول خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی اعلام کرده بود که در صورت پیروزی تا 3 میلیون تن از مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد. بازداشت‌های اخیر در آتلانتا، نیویورک و شیکاگو انجام شده است. آقای ترامپ از صدور فرمان‌های جدیدی در دوشنبه و سه‌شنبه آینده برای ارتقاء سطح امنیت ایالات متحده خبر داده است. هفته گذشته دادگاه تجدید نظر فدرال فرمان اجرایی رئیس جمهوری مبنی بر منع ورود موقت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران را تعلیق کرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با استفان لوفون نخست وزیر سوئد از او خواست کمک کند که توافقات تهران با کشورهای اروپایی به تعبیر او روی کاغذ نماند. آقای خامنه ای شامگاه روز شنبه از رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران انتقاد کرد و گفت اغلب توافقات انجام گرفته در 1.5 سال اخیر عملی نشده است. برخی کشورهای اروپایی مانند بریتانیا ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با تهران از رفتار منطقه‌ای ایران انتقاد می‌کنند. مقام‌های ایرانی نیز می‌گویند همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران در حد انتظار آنها بعد از توافق هسته‌ای نیست. ایران و گروه 5+1 در تیر ماه سال 1394 خورشیدی به یک توافق هسته‌ای برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در قبال لغو تحریم‌ها علیه تهران دست یافتند.
منطقه استقرار نهادهای حکومتی در بغداد موسوم به منطقه سبز روز شنبه هدف اصابت چند راکت کاتیوشا قرار گرفت. حمله راکتی به منطقه سبز بغداد در حالی رخ داد که ساعتی قبل در جریان درگیری نیروهای پلیس و معترضان هوادار مقتدی صدر روحانی شیعه دست کم 7 تظاهرکننده کشته و 300 تن دیگر هم زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دست کم 1 مأمور پلیس هم در این درگیری‌ها کشته شده است. مقتدی صدر تا کنون چندین بار با فراخواندن هوادارانش به تجمع از دولت عراق خواسته است که برای پیشگیری از گسترش فساد دست به اصلاحات بزند.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز شنبه خبر داد که آب و برق همه شهرهای استان وصل شده و امروز یک شنبه نیز مدارس و ادارات فعالیت خواهند داشت. اما به گفته یدالله حضرتی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز در صورت وقوع مه احتمال قطع دوباره برق وجود دارد. مسئولان ملی و محلی گفتند که بحران ریزگردها و رطوبت بالا در روز شنبه باعث قطعی آب و برق مدارس و ادارات 11 شهر خوزستان و تعطیلی مدارس و ادارات شد. برخی از نیروگاه‌ها و سدهای بزرگ ایران در استان خوزستان قرار دارند.
محمود احمدی نژاد روز گذشته در اطلاعیه‌ای گفت که در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری از هیچ شخص و گروه و جناحی حمایت نمی‌کند. آقای احمدی نژاد دلیل این موضوع را رد برخی شایعات مبنی بر حمایت از نامزد خاص در انتخابات سال آینده عنوان کرده. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
زمزمه های انتخاباتی در فضای سیاسی ایران، آن هم در شرایطی که حدود 100 روز دیگر قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. روز شنبه محمود احمدی نژاد در اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد که عضو هیچ جناح، حزب و گروهی نیست و در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز از فرد، جناح و حزب و گروهی حمایت نمی‌کند. پیش از این و به دنبال آن که خبرهایی درباره فعالیت انتخاباتی آقای احمدی نژاد منتشر شده بود، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که در یک نشست با محمود احمدی نژاد گفته که صلاح نمی‌داند او در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد شود.
من هم به ملاحظه صلاح حال خود اون شخص و صلاح حال کشور به ایشون گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدونیم ما شما شرکت کنید.
12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است 29 اردیبهشت سال آینده برگزار شود. در چنین شرایطی و در حالی که به نظر میرسد حضور و فعالیت انتخاباتی محمود احمدی نژاد دیگر منتفی است، چه چهره هایی در اردوگاه اصولگرایان شانس بیشتری برای نامزدی در انتخابات دارند؟ برخی اصولگرایان میگویند که دست کم نام 14 چهره سیاسی این جریان برای نامزدی مطرح است. محمد باقر غالیباف، محمد رضا باهنر، غلام حسین الهام، سعید جلیلی، عزت الله زرقامی از جمله چهره های سرشناسی هستند که در این فهرست طولانی قرار دارند. این در حالی است که حتی با وجود اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب به عنوان تشکل تازه اصولگرایان و اعلام حمایت بسیاری از اصولگرایان از این تشکل، گویا هنوز اجماعی بر سر حمایت از یک نامزد واحد بین اصولگرایان وجود ندارد. در دیگر سو اصلاح طلبان همان گونه که محمد رضا عارف پیشتر اعلام کرده بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری بار دیگر از حسن روحانی حمایت می‌کنند. آقای عارف روز شنبه هم با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که رسانه ملی تریبونی برای حمله به اصلاح طلبان شده و جریانی می‌خواهد به تعبیر او فضای انتخابات را سرد کند، فضایی که تا امروز و به رغم طرح موضوع آشتی ملی از سوی اصلاح طلبان به نظر می‌رسد گرم نشده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعیه اعلام کرده عضو هیچ جناح و حزب و گروهی نیست و در انتخابات آینده ریاست جمهوری از فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نخواهد کرد. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن آمریکا. آقای واحدی، تحلیل شما از اطلاعیه آقای احمدی نژاد چیه و دلیل اون رو در چه چیزی میدونین؟
به نام خدا، من اتفاقا فکر کنم اطلاعیه کاملا کاربردی هست و حساب شده صادر شده. حالا بعضی از دوستان دیدم در فضاهای مجازی مقدار تمسخر کردن یا مثلا اصلا کی منتظر احمدی نژاد بود. واقعیتش این نیست. اگر خاطرتون باشه سال گذشته که بحث کاندیداتوری احمدی نژاد مطرح شد، یک نگرانی در بین بعضی افراد درست شد که ممکنه بخشی از رأی جذب کنه و این واقعیت داره. اگر نخواهیم خودمون رو گول بزنیم، حالا به هر دلیل، به دلیل کارهایی که کرده، به دلیل قدرت عوام فریبی که داره، حتما سقف رأی قابل توجهی احمدی نژاد داره و به نظر میرسه احمدی نژاد با این اطلاعی از اصولگراها انتقام گرفته، چون این احتمال وجود داشت که با بعضی از روش‌های تبلیغاتی بخشی از رأی احمدی نژاد رو جذب کنن و این امکانش بیشتر برای اصولگراها بود تا اصلاح طلبان و اعتدالیون. پیشاپیش به نظر من در یه زمان مناسبی این رو ابلاغ کرده، حتما میدونه خودش هم اصلاح طلبا و دیگران هم، حالا یه عده از باب تمسخر، یه عده از باب انتشار این رو منتشر خواهند کرد و به گوش بسیار از ایرانیان خواهد رسید. این به نظرم بخشی از رأیی که اصولگرایان دنبال مصادرهش بودن که با یه نوع شبیه سازی هایی رأی احمدی نژاد رو جذب کنن، جلوی اون رو گرفته. به نظرم انتقام از اصولگراها گرفته.
خب وضعیت اصولگرایان رو شما در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو چطور پیش بینی میکنین؟ چرا هنوز نامزد یا نامزدهای اصلی این گروه مشخص نشده؟
ببینید، اصولگراها مثل اصلاح طلبان نیستن که حالا من چون از دوستان خودمون هستن خودمون میگم چموشی در بینشون باشه. اصولگراها با یک فرمان از بالا مسئلهشون حل میشه. به گمانم بزرگترین کمک رو آقای خامنه‌ای بهشون کرده با حذف احمدی نژاد، احتمال اجماع رو در بینشون زیاد کرده و هر روزی لازم باشه طبیعتاً اونها هم یک نوع رقابت ایجاد خواهند کرد برای اینکه طبیعی جلوه کنه. اما اونها نگرانی ندارن، 10 روز به انتخابات هم لازم باشه اجماع میکنن یا اگر لازم باشه تعدد کاندیدا خواهند داشت. به نظرم خیلی برای اونها دیر نیست، برای اصلاح طلبان همیشه دیره، به خاطری که خیلی مطمئن نیستن کاندیداهاشون چه وضعی پیدا خواهند کرد یا سیستم‌های تبلیغاتی حکومتی با کاندیداها چه برخوردی خواهند کرد. اما برای اصولگراها نگرانی خاصی وجود نداره و هیچ وقت برای اونها دیر نیست به نظرم.
اما دست آخر وضعیت حسن روحانی به عنوان نامزد اصلاح طلبان و اعتدال گرایان رو چجور پیش بینی میکنیم؟ وضعیت آقای روحانی به نظرتون بهتر شده نسبت به سال 92 یا ضعیفتر؟
یه مقدار سخت قضاوت کردن از بعضی جهات، به هر حال جاذبه هایی در ایجاد کرده با بعضی از حرفایی که زده، چهره کاملا متفاوتی از چهره امنیتی حسن روحانی از خودش درست کرده، بعضی از حرفای آزادیخواهانه زده، بعضی حرفای بسیار شجاعانه زده که آقای خاتمی و دیگران نمیگفتن یا جرئت نداشتن یا نمیخواستن. از این جهت مثبت بوده. از بعضی جهات چون ایشون متاسفانه، من این رو از روز اول ریاست جمهوریشون هم گفتم الان هم میگم، چون تمام تخم مرغ‌هاشو در سبد برجام گذاشت و برجام اونطوری که توقع میرفت پیش نرفت، از این جهت منفی شده. و آقای روحانی تنها کسی در بین کاندیداها که زمان خیلی به نفعش نیست. البته ممکن اتفاقاتی هم بیفته که به نفعش باشه، اما هنوز من فکر میکنم اصولگراها و شخص آقای خامنه ای حربه هایی برای تخریب روحانی دارن و گمان میکنم در مجموع زمان خیلی به نفع آقای روحانی در آینده نیست.
خیلی ممنون آقای واحدی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
موفق باشید.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا اعلام میکنید. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
آقای روحانی شما چرا همش میرین حرف مردم رو میزنین؟ شما آقای خامنه ای چرا همش پشت مردم قایم میشین؟ ترامپ با مردم کاری نداره، آقای پرزیدنت آمریکا با مردم ایران کاری نداره، با دولتش مشکل داره، مثل همه دولت‌های دیگه، مثل همه کشورهای دیگه، با دولت کار دارن اینا.
پیغامی داشتم برای آقای رضا پهلوی که ایشون رئیس شورای ملی ایران هستن، می‌خواستم بپرسم از ایشون که ایشون رو انتخاب کرده و بعد اگر ایشون فکر اینو دارن که یک زمانی در ایران حکومت بکنن، ما به اندازه کافی 38 سال تا اون کارای پدر شما رو داریم پرداخت میکنیم. پدر شما 38 سال ما رو در این دردسر انداخت و آیا فکر میکنید که ما به شما اعتماد خواهیم کرد و شما رو در صدر حکومت ایران قرار خواهیم داد؟ من فکر میکنم پدر شما به تمام ملت ایران بدهکاره.
اینقدر دیگه واقعا بدبین نباشین به این نظام. مردم که با زور اصله کسی نمیاره تو خیابون، مردم خود جوش میان، بگه میشه کسی به زور بیاری تو خیابون؟
آخه اومدن تو خیابون دلیل نمیشه که مردم وفادار این رژیم هستن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حمید چیتچیان وزیر نیرو اعلام کرده که شرایط خاص محیطی حاکم بر استان خوزستان سبب شده تا گرد و غبار همراه با رطوبت باعث خروج 5 نیروگاه این استان از مدار سراسری و قطع برق در مناطق وسیعی از این استان بشه. همزمان مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هم اعلام کرده قطع برق در اهواز موجب کاهش تولید نفت خام در حوزه عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون شده. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این توقف کاهش تولید نفت خام به دلایل مشکلات زیست محیطی چیه؟
رابطه محکم میان اقتصاد و محیط زیست وجود داره و طبیعی است که با آسیب محیط زیست مشکلات اقتصادی هم کم یا زیاد افزایش پیدا میکنه. مشکلات زیست محیطی بخصوص در مناطق مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان شناخته شده و قابل پیش بینی بوده و در دوران پیش از انقلاب سرمایه گذاری انبوهی میشد به روی بیابانزایی از این مناطق، اما بعد از اون متوقف شد این فعالیت ها، چون تا مدت طولانی مسائل محیط زیستی اولویت و جایگاه مهمی رو در ساختار بودجه و در نگاه حاکمیت نداشت، به ویژه اینکه مشکلات محیط زیستی برخی از کشورهای همسایه هم بر مشکلات داخلی الان افزوده شده و در شرایط فعلی عوارض اون اهمال و ناکارآمدی به شکل بحران محیط زیستی ظاهر میشه و اقتصاد منطقه‌ای خوزستان در شرایط فعلی به بحران نزدیک میشه.
خب به نظرتون رابطه مسائل بلند مدت محیط زیستی که الان دارن خودشون رو نشون میدن با ساختار بودجه دولت چه چیزی میتونه باشه؟
البته یه رابطه محکمی وجود داره در چارچوب ساختار رانتی بودجه، توزیع منابع غالبا نه بر اساس نیازها و سرمایه گذاری بلند مدته که بر اساس نفوذ و قدرت باندهاییه که به هر حال در حاکمیت هستن و در بهترین حالت این منابع برای حل مشکلات جاری و روزمره به کار گرفته شده. برای مثال در چارچوب بودجه سال آینده ده ها نهاد مذهبی از اعتبارات بودجه سهم میبرن اما بر اونها نظارتی نمیشه و پاسخگو هم نیستن، حال اون که مشکلات بسیاری وجود داره که بودجه کافی به اونها اختصاص داده نشده، مثل همین مشکلات محیط زیست. مهمترین علت این مشکلات محیط زیستی هم که الان خودش رو نشون داده چه در عرصه محیط زیستی یا در عرصه اقتصادی، همین فقدان سرمایه گذاری بلند مدت در عرصه محیط زیست در دوره طولانی بعد از انقلاب بوده.
به بحران اقتصاد منطقه‌ای اشاره کردین، در مورد پیامد این بحران اقتصاد منطقه‌ای برامون صحبت میکنین؟
حتما، در صورتی که گرد و غبار شدید ادامه پیدا کنه و فعالیت مدارس و مؤسسات دولتی و خصوصی و بخصوص در مسائل اقتصادی آسیب ببینه، خب در بلند مدت این امر بر رشد اقتصادی و اشتغال منطقه‌ای تأثیر منفی خواهد داشت و با بیکاری و کاهش سطح زندگی بعید نیست که مهاجرت از این مناطق به مناطق دیگه ایران شدت بگیره و این البته بر سطح رشد اقتصادی ایران و بر اشتغال تأثیر منفی خواهد داشت و بعید نیست که مشکلات ساختاری هم در اقتصاد ایران وجود بیاره. چرا؟ برای اینکه این مهاجرت ها معمولا با از بین رفتن امکانات اقتصادی در مناطق جغرافی معینی صورت میگیره و به هر حال دارای پیامدهای بلند مدتی خواهد.
ممنون آقای علوی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
در ادامه این برنامه مرور بر رویدادهای موسیقی در 7 روز گذشته.
سرخط خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است حدود 3 ماه دیگر برگزار شود از فرد خاصی حمایت نمی‌کند. ماموران اداره مهاجرت فدرال آمریکا صدها تن از کسانی که مهاجر غیرقانونی توصیف شده‌اند را دست کم در 4 ایالت بازداشت کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با استفان لوفون نخست وزیر سوئد از او خواست کمک کند که توافقات تهران با کشورهای اروپایی به تعبیر وی روی کاغذ نماند. منطقه استقرار نهادهای حکومتی در بغداد موسوم به منطقه سبز روز شنبه هدف اصابت چند راکت کاتیوشا قرار گرفت. غلام رضا شریعتی استاندار خوزستان خبر داد که آب و برق همه شهرهای استان وصل شده و امروز یک شنبه نیز مدارس و ادارات فعالیت خواهند داشت. قزاقستان از گروه‌های سوری فرستاده ویژه سازمان ملل و نماینده اردن خواسته در کنار ایران، روسیه و ترکیه در اجلاس صلح سوریه در آستانه شرکت کنند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت 8 غیر ایرانی خبر داد که به گفته او قصد داشتند در 22 بهمن ماه عملیات تروریستی انجام دهند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با بازنشستگی پیش از موعد زنان مخالفت کرد. بر اساس یک مصوبه مجلس قرار بود با درخواست بازنشستگی زنان دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت موافقت شود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی یک موشک بالستیک را در دریا آزمایش کرده است. این نخستین آزمایش موشکی پیونگیانگ بعد از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا است.
روایت میرسه به خبرهای ورزشی، نتایج مسابقات شطرنج دختران جهان و خبرهای از لیگ برتر فوتبال ایران.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های شطرنج زنان جهان در ایران و شکست دور از انتظار سارا خادم‌الشریعه مقابل گورامیشویلی از گرجستان که او رو در آستانه حذف از مسابقات قرار میده، در حالی که پرومیدترین نماینده ایران در این مسابقات بود. البته در بازی دوم سارا با مهره سفید شروع میکنه و این فرصت رو داره که در صورت کسب پیروزی کارو به بازی های تکمیلی بکشونه، اما اگر شکست بخوره یا مساوی بشه بازی از دوره رقابت ها از همین اولین گام حذف میشه. میترا حجازی‌پور دست به کار بزرگی زد و مقابل آناستازیا بودناروک نفر 16 در رتبه بندی رقابت ها موفق شد به پیروزی برسه و با یه تساوی در بازی دوم میتونه گام به مرحله بعدی بگذاره. رقابت آتوسا پور کاشینان مقابل حریف آلمانی خودش هم به تساوی رسید تا یک برد، یک باخت و یک مساوی حاصل کار دختران شطرنج باز ایرانی در روز اول مسابقات باشه. لیگ برتر فوتبال ایران امروز شهرآورد تهران برگزار میشه بین پرسپولیس و استقلال، در شرایطی که تراکتورسازی تبریز تیم دوم جدول دیروز نتیجه جالب توجهی رو رقم زد و ذوب‌آهن اصفهان رو با نتیجه سنگین 4-1 از پیش رو برداشت. حالا در صدر جدول رده‌بندی پرسپولیس 47 امتیاز، تراکتورسازی در رده دوم 41 امتیاز، استقلال تهران هم 34 امتیازیه و نتیجه بازی امروز خیلی در معادلات صدر جدول هم تعیین کننده است. اگر پرسپولیس ببره گام بلندی به سمت قهرمانی برمی‌داره، اگر استقلال برنده بشه باز حساسیت در صدر جدول حفظ میشه تا روزهای پایانی لیگ، اگر مساوی بشه باز شرایط فرق میکنه. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا مصاحبه‌ای با مدیر شرکت نگهداری اماکن ورزشی کشور انجام داده و او گفته که ورزشگاه آزادی مشکل داره اما نگران ریزش طبقه دوم نیستیم. آقای مدبر به ایسنا گفته که هزینه مقاوم سازی ورزشگاه آزادی 160 میلیارد تومان برآورد شده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب مثل اغلب یک شنبه ها امروز هم بردی افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته موسیقی در جهان.
آریتا فرانکلین از چهره‌های قدیمی و پر آوازی موسیقی گفته این سال میلادی آخرین سالی است که او در موسیقی فعالیت خواهد داشت و قصد بازنشستگی داره تا بتونه اوقات بیشتری رو با نوه‌هاش سپری کنه. خانم فرانکلین یک خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانو است، هنرمندی 74 ساله اهل آمریکا که یکی از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی محسوب میشه و به واسطه توانایی‌ها و استعدادش به او برای دهه‌هاست که لقب ملکه موسیقی سبک سول رو دادند. آریتا فرانکلین گفته آخرین اثری که از او منتشر خواهد شد آلبومی است با همکاری استیوی واندر معروف. خانم فرانکلین فعالیتش رو از سالهای آغازین نوجوانی و از انتهای دهه 50 میلادی آغاز کرده و در انتهای دهه 60 میلادی بود که به شهرتی فراگیر رسید، اون هم با اجرای آثاری موفق چون ماندگاری با عنوان ریسپکت. دریک، هنرمند جوان کانادایی، موفق ترین ستاره موسیقی در سال 2016 بوده. بر اساس گزارش رسمی فدراسیون بین المللی ضبط و پخش آثار شنیداری، در مجموع فروش و پخش اینترنتی آثار در سراسر جهان، هیچ کس در سال گذشته میلادی از این رپر 30 ساله اهل شهر تورانتو موفق تر نبوده. طبق این گزارش، اقبال جهانی به آثار دریک، آهنگساز، خواننده و تهیه کننده موسیقی، بیشتر از توجه به آثار کسانی چون دیوید بوی، گروه کولد پلی، ادل و جاستین بیبر بوده. دریک بهار سال جاری خورشیدی 4مین آلبوم استودیویش را منتشر کرده بود، مجموعه‌ای با عنوان ویوز یا دورنماها، که این آلبوم در کشورهایی چون استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آمریکا و بریتانیا در مقاطعی طولانی از سال پرفروش ترین هفته بوده و در این مجموعه تک آهنگی موفق چون وان دانس وجود داره، یکی از داغ‌ترین های سال 2016. از امروز و برای بار اول آثار پرینس در سرویس‌های اینترنتی پخش آثار موسیقی در دسترس همگان خواهد بود. این هنرمند برجسته و پیشگام و خلاق آمریکایی که بهار امسال به شکلی غیر مترقبه در 57 سالگی از دنیا رفت، به هنگام حیاتش نسبت به پخش آثارش در شبکه‌هایی چون اسپاتیفای تردید داشت و به این سرویس‌ها اجازه پخش آثارش را نداده بود. با این حال، این به این معنی نیست که پرینس نسبت به تکنولوژی مردد بوده. او اتفاقاً برخوردی پیشرو رو هم نسبت به این پدیده داشته و خودش در ابتدای هزاره سوم زودتر از همه یک سرویس اینترنتی اشتراک گذاری و پخش آثارش رو به راه انداخته بود، اما پس از 4 سال فعالیت این سرویس رو تعطیل کرد. پرینس هنرمندی است که آثار برجسته بسیاری رو طی بیش از 3 دهه تولید کرده، ماندگارهایی چون Purple Rain یا باران ارغوانی.
پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 24 بهمن. ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید
و من ازتون دعوت میکنم که تا 1 دقیقه دیگه همراه من باشید با مرور خبرهای این ساعت. اگر درباره این برنامه صبحانه با خبر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. همچنین در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. فیسبوک radio.farda، اینستاگرام radiofarda بدون فاصله و تلگرام radio.telegram.me/radiofarda. من برای اینکه شما دست از سرم برداری میرم یه عکس ورزشی میگیرم با همون لباس ورزشی که گفتی، که دفعه بعد یه حرفی برای گفتن داشته باشم.
خیلی عالی. بازی امروز هم ببینین.
حتما نگاه میکنم، قول میدم، قول شرف که بازی استقلال و پرسپولیس رو نگاه کنم. خب تا چند دقیقه دیگه، تا چند لحظه دیگه همراه شما هستم.